بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی حکم الاوانی. مسئلتون: لا یجوز استعمال ظروف المعموله من جلد نجس العین او المیته فی ما یشترط فیه الطهاره من الاکل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الاحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهاره ایزن، و کذا غیر الظروف من جلده ما، بل و کذا سایر الانتفاعات غیر الاستعمال، فان الاحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما. خب، ما بحثمون در اوانی هم اقسامی داره. اونی که مهم است اوانی ذهب و فضه، که انشاءالله بعد بحثش میکنیم که مراد از اوانی چیه از این حرف، ولیکن در غرضشون اون است، ولیکن یه قسمت یه از اوانی هم ذکر میکنن. اوانی که از نجس العین و از میته و جلد میته درست شده است، و من میخواهم در اکل و شرب استعمال کنم، یا آب بریزم توش وضو بگیرم یا غسل بکنم، این چطوره؟ اوانی که از جلد نجس العین و میته درست شده و در چیزهایی که مشروط به طهارت است من میخوام استعمالش کنم، در اکل و شرب و وضو و غسل، که اینا مشروط به طهارته. اکل باید نجس نباشه، چیز نجس خورده نشه. شرب در مشروب باید چیز نجس، وضو هم باید آبش پاک باشه، غسل هم آبش باید پاک باشه. در عبارت، حالا مطلب مسلمه، عبارتی که مرحوم سید دارن: لا یجوز استعمال ظروف المعموله من جلد نجس العین. جلد نجس العین مثلا فرض جلد کلب، جلد خنزیر، کافر اگر فرض کردیم جلدی داره، علی حال از جلد نجس العین و جلد میته، که میته معلومه میته نجس است، الان میته مالا که نجس نباشه اون بحث رو بدش میکنیم، حالا میته میته نجسه دن رو بحث میکنیم، از جلد اینها ظرفی درست کردن، میخوان آب بریزن توش بخورن، آب گوش بریزن توش غذا بخورن، یا آب بریزن باش وضو بگیرن یا باش غسل بکنن، این جایزه جایزی است؟ لا یجوز. حالا این لا یجوز یعنی چه؟ یعنی لا یجوز تکلیفیه یا لا یجوز لا یجوز وضعیه؟ یعنی مثلا باطله یا اینه که حرام است عقاب داره؟ البته مرحوم سید در یه عنوان بحث کرده، میگه لا یجوز و لا یجوز استعمال ظروف المعموله من جلد نجس العین او المیته برای چهار چیز: فی ما یشترط فیه الطهاره من الاکل و الشرب و الوضوء و الغسل. خب، نسبت به این لا یجوز استعمال، خودش استعمال این را در اکل و شرب استعمال کردن، این لا یجوزش یعنی این حرامه، که من ظرفی که نجس است در اکل و شرب استعمال کنم، استعمالش در اکل و شرب کنم، خودش حرامه، یا به اعتبار این که اکل نجس و شرب نجس میشه حرامه. حرمتش حرمت مقدمیه، که اونی که اساسه شیء نجس خوردن و آب نجس آشامیدن حرامه، ولیکن استعمال کنم ظروفی که از نجس درست شده است در اکل و شرب، خود این استعمال به ما هو استعمال حرمتی نداره، مگر از باب مقدمه برای اکل و شرب. اونی که حرام حقیقی است اکل و شرب نجس، اکل نجس و شرب نجس است. و اما ظرفی را که من استعمالش می کنم در اکل و شرب و نجس است، این خود استعمال به ما هو استعمال، که یعنی آب برمیدارم تو ظرف، آبی که ریختم تو ظرف نجس برمیدارم میخورم، یا غذایی که ریختم در ظرف نجس برمیدارم میخورم، یا آبی که ریختم در ظرف نجس باش وضو میگیرم یا باش غسل انجام میدم. خود این نفس استعمال دلیلی بر حرمتش نیست، مگر از باب این که مقدمه برای اونهاست. پس اونی که حقیقتا نجسه حرام است، اکل نجس و شرب نجس. این معلوم حرمت هم حرمت تکلیفیه، نه حرمت وضعی که به گفته وضعی باطل نمیشه. اکل انسان باطل نمیشه، شرب انسان باطل نمیشه. خیلی خوب، غذا آدم میخوره سیر میشه، آبم میخوره تشنگیش میره، چه در ظرف نجس باشه چه در غیر ظرف نجس باشه. اینطوری نیست که اکل اگر در ظرف نجس شد این اکل باطل باشه، یا شرب در ظرف نجس شد شرب باطل باشه. یعنی حرمت داره، حرمت هم اینجا مال اکل نجس و شرب نجسه. چون در ظرف نجس اگر اکل کنی اون مظروفه نجس میشه، چون ظرف نجسه اون مظروفه هم نجس میشه، اکل نجس و شرب نجس میشه. پس اونی که حقیقتا حرمت رفته و حرمت هم حرمت تکلیفیه، نه حرمت حرمت وضعی باشه، این نسبت به اکل و شرب، این قضیه مقدمی، این راجع به اکل و شرب. و اما اگر ظرف نجس ازش وضو گرفتم و غسل کردم، این چیه؟ اینجا حرمت تکلیفیه یا حرمت وضعیه؟ اینجا البته هر دوتاش تصور میشه که آدم از ظرف نجس که آب نجس درش هست، که ظرف نجس شده آبم نجس شده، با آب وضو بگیرم و غسل بگم هم حرام هم باطله، که اشکالی نداره که بگیم هم این استعمال آب نجس در وضو و استعمال آب نجس در غسل هم حرمت تکلیفیه داره که یک اقامت میکنه مولا، هم وضو باطله و غسل باطله، چون در وضو و غسل باید آبش پاک باشه. اگر آب نجس باشه وضو باطل، غسل هم باطل. مثل که در تیمم اگر خاک نجس باشه تیمم باطله. پس حساب اینجا حرمت وضعی یقیناً هست، در با اونجا فرق داره. در اونجا حرمت حرمت تکلیفیه بود، اصلا حرمت وضعی معنا نداشت، ولیکن اینجا حرمت تکلیفی که یقینیه، یعنی حرمت وضعی که یقینیه، ولیکن حرمت تکلیفی. حالا اگر کسی با آب وضو با آب نجس وضو بگیره، اگر خواسته بشه بگه شرع مقدس گفته این حرف را، این تشریعه، حرمت تکلیفی هم داره. بگه شرع مقدس گفته بر این که با آب نجس میشه وضو گرفتن، میشه وضو بگیرن، میشه غسل بکنن، این حرمت تکلیفی هم داره، از باب تشریعه نه از باب حرمت نفسیه مثل شرب خمر باشه. و اما اگر من نه همینطور وضو میگیرم، ولیکن نه این که بگم نسبت به شارع بدم و به ریش مولا ببندم، این حرمت تکلیفی معلوم نیست داشته باشه. پس فرق شد در ظرف نجس اکل نجس و شرب نجس حرمت حرمت تکلیفیه، حرمت وضعی معنا نداره. ولیکن اگر در ظرف نجس که آب ریختم وضو بگیرم یا غسل بگیرم، حرمت وضعیه داره. اگر حرمت تکلیفیش، اگر آمدیم از باب تشریع گفتیم شارع مقدس اینطور فرموده، این معلومه که حرامه دیگه. شارع نگفته، شارع گفته آب باید پاک باشه، نه اینکه آب باید آب نجس هم باشه جایزه. و اما اگر نه، بدون قصد قربت و بدون از این کار را بکنم، وجهی از برای حرمت نداره. حالا این که مطلب معلوم شد، پس این لایجوزوی که مرحوم سید در عبارتشون هست، این در چی استعمال کرده؟ یعنی مرحوم سید در لایجوزو استعمال و ظروف المعموله من جلد نجس العین اول میته فی ما یشتر تو فیه تاره من الاکل و شرب و الوضوع و الغسل. خب این لایجوز در حرمت تکلیفیه استعمال کرده یا در حرمت وضعیه یا در هر دو؟ باید در هر دو بگیم دیگه. لااقل استعمال کرده به جهتی که نسبت به اکل و شرب نیست که بگیم لایجوز معنی حرمت تکلیفیه داره، نسبت به وضوع و غسل نیست که بگیم حرمت وضعیه داره. پس باید بگیم در هر دو تا استعمال کرده. وقت این حرفی را که مرحوم صاحب کفایه اینا دارن که استعمال لفظ در اکثر از معنا استعمال لفظ درخت از معنا محال است، چون لفظ فانی میشه در این معنا، خواسته باشه این لفظ را فانی کنی در معنای دیگری، این لایوقله الایال، این تبلش کوبیه، یعنی تبلش پاره است. و این معلوم میشه که استعمال لفظ درخت از معنا اگر یه جای قرینه ای باشه اشکالی نداره، میشه استعمال لفظ درخت از معنا بکنن و هیچ اشکالی هم نداره. اون اشکال عقلی که مرحوم اشکال عقلی مرحوم این گفته، مرحوم صاحب کفایه داره و بعضی دیگر، و بعد اشکال نقلی بعضی دیگر دارن، بعضی دیگر دارن که میگن بریم که مرحوم صاحب قوانین داره که هر وقتی که من اسم قوانین میبرم دلم برای حوزه میسوزه، که این کتابی که واقعا طلبه را ملا میکنه و چیزی یاد میگیره آدم از قوانین، آقای اون قوانین را گذاشتن کرار، نمیدونم اصول الفقه آوردن، لکیجی که اون کاظمینی چاپ کرده آوردن، یا حلقات آوردن، اینا آدم رو ملا نمی کنه عزیز من. اینا بهتون بگم هیچ باورم بکنید که ملا نمیشه، یعنی در اصول آدم ملا بشه، در فه در لبعه را بخوان کنار بذارن، چیزها را بخوان کنار بذارن، الان یعنی یا حوزه را خراب کردن، حالا بعدشون هم بیا الان آدم ملا میخوا بشه باید قوانین بخونه. آقا جون قوانی تا آدم نخونه ملا نمیشه. لیت ابن سینا درا از جا مفتخرن. درس میگفتن یا اساتید هم گذاشتن قوانین رو گذاشتن، اساتید هم یاد ندارن قوانین رو. یه وقتی برای شما هم قوانین نخونده باشه، مباحثه نکرده باشه، مطالعه نکرده باشه، وقتی آدم میاد الان گیره دیه. الان حساب مسئله این است، این قدر حواشی نوشته شده بر قوانین، سید علی قزوینی از محققین آمده نوشته، توضیح نوشته، جواد بهترین، یعنی طلبه هایی میخواستن خوب قوانین را بفهمن جواد را میگرفتن. یه دو تا خدا میدونه اون زمانی یه ما بوده میرفتیم تو بعد از نماز مرحوم آقای خونساری، آقای خونساری نماز میخوندن که ما بودیم، هنوز یه نماز در دو نماز را به یه نماز میچسبوندیم که کتاب بیرون بیا. بعضی کتاب ها کم بود، کتاب اوثق کم بود در بر رسائل، کتاب جواد بر قوانین کم بود، یکی دو تا بیشتر نبود، نوعا میگرفتن. ما میخواستیم زودتر برسیم و این بیرون بیا، نوعا حساب میکردیم که این مطالعهش تمام شد بذاره تو این ما بریم بگیریم، یا بهش میگفتیم که بعد به ما بده. الان حساب هایی در کار بود، آدم هم ملا میشد، بلکن حالا نه، ملایی هم خیلی نیست در حوزه. باور کنید که در حوزه ملایی نیست. خب این پس اینجا باید بگیم لایجوز. بخواستم بگم صاحب قوانین میگه اشکال لغوی داره، نه اشکال عقلی داره، چون هر لفظی وضع شده برای معنا فی حال الوحده، نه به شرط الوحده. اینا هم نمیخوام بگیم مجاز رازم بیا استعمال لفظ کل در جز بشه، اسی که مرحوم صاحب معالم میگه که به شرط الوحده وضع شده، بعد استعمال لفظ در دو معنا که کردی وحدت از بین میره، اینجا مجاز میشه، استعمال لفظ کل در جز میشه. علی حال مرحوم صاحب قوانین گفته فی حال الوحده، نه اینکه به شرط الوحده که وحدت قید باشه، یا اینکه فرض بگیره جز باشه که استعمال لفظ کل در جز بشه و مجاز بشه. ایشون گفته فی حال الوحده. علی حال استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر قرینه داشته باشه، نه اشکال عقلی داره که مرحوم صاحب کفایه میگه، نه اشکال نقلی داره که مرحوم صاحب قوانین میگه، بلکه جایز است، البته قرینه میخواد. اینجا حالا از این عباراتی که بعد میگه که فی ما یشترط الطهاره من الاکل و شرب و الوضوء و الغسل، قرینه که وضوء و غسل باید عدم جواز وضعی بگیریم، نسبت به اکل و شرب عدم جواز تکلیفی بگیریم، لذا این استعمال لفظ در اکثر از معنا شدن اشکالی نداره. این تمام. این یه بحث که چیزی که از جلد میته و نجس العین درست شده در ما یشترط فیه الطهاره لا یجوز. حالا لا یجوز تکلیفی یا وضعی یا هر دو، علایان لا یجوز، این مسلم و اجماع هم هست و روایات هم دلالت برش میکنه، این مسلم. بعد یه جهت دیگری بحث میکنن مرحوم میگن این جلد میته، ظاهرش میته و نجس العین هر دو، میگن میته و نجس العین در غیر ما یشترط الطهاره لا یجوز الاستعمال. چی دیگه مشته شرط طهارت درش نیست؟ آب زمین میخوام بدم، این جلد را دلوی درست کردم، جلد میته و جلد نجس العین. من میخوام این آب باغچه را که میخوام بدم، آب باغچه که لازم نیست که طاهر باشه، خیلی خوب، البته نجسه، باید ازش اجتناب کنی. و اما اگر من بیام خواسته باشم در آب دادن حیوان، آب دادن حیوان را در این قرار بدم، یا آب دادن باغچه را و باغ را و بستان را از این دلو نجس العین یا میته قرار بدم، این چطوره؟ مرحوم سید در باب میته وقتی که بحث میکنه اونجا در نجاسات، در نجاسات که بحث میکنن، که اینجا ظاهرش اینه که بعضی حباشی به مرحوم آقای خویی تصریح میکنه که میگه این حرفی که اینجا زده با اونجا زده تناقضه. مرحوم سید انصافش هم همینه. البته حواشی هم اشاره به این معنا دارن که حرف سید اینجا مخالفه با اون حرفیه که در باب نجاسات، که نجاسات 12 تا، یکیش میرسه به میته، میته که بحث میکنه آیا میته فرض بگیرید بیعش جایزه یا جایز نیست. بیعش جایزه یا جایز نیست، این بیعش محل حرفه، دو خیلی حرف درش هست. بیعش میگن لایجوز، آیا خویی هم میگه به این میته لایجوز، به این میته لایجوز، روایت داره ده. روایت داره. و اما اگر من آمدم خواستم غیر بی از انتفاعات دیگر، از انتفاعات دیگر، انتفاعات دیگر مثلا در غیر مایشتر توفیه تاره، مایشتر توفیه تاره بحثش کردیم، گفتیم مسلم و اجماع و روایات متفق بر اینه که لایجوز. و اما در غیر اون مواردی که شرطش طهارته، من خواسته باشم انتفاع از میته نجسه و نجس العین، از جلد میته نجسه به نجس العین قرار بدم، آیا جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم سید در اونجا میگه جایز. بذارید من این عبارتشو، البته دو جا هم داره این حرف را، برای که یه جا شما الان بیشتر پیدا نکردم. یحرم بیع المیته در مسئله 19 همه از مسائل بنته است. یحرم بیع المیته، یحرم بیع المیته یعنی حرمت، حرمت وضعیه، یعنی حرمت داره، یعنی البته حرمت تکلیفی هم میشه بگیم داره، یعنی بیعش باطله و حرام هم هست. لکن الاقوا جواز الانتفاع بها فی ما لا یشترط فی الطهاره. بینید اقوا داره، مرحوم سید اونجا فتوا میده که در مالا یشترط فیه طهاره انتفاع بهش جایزه. همین آب باغچه دادن، آب حیوان دادن، چی دادن، الا یالین میخوام آب بپاشم در خونه، فرض بگیرید با تو ظرف نجس بکنم بیام بپاشم، چه اشکالی داره که این اشکال؟ لا بله، لکن الاقوا جواز الانتفاع بها فی مالا یشترط فیه طهاره، که اینجا فتوا میده بیع میته حرام، انتفاعش در مالایش در توفیه تاره یجوز و اقوا جوازه. اینجا مرحوم سید دارم میبینید، بله، اول که گفت لا یجوز، لا یجوز از جلد میته درست شده و ظرفی که از جلد میته درست شده از نجس العین شده فی مایش در توفیه تاره، گفتیم لا یجوز. بله لأحوت، این احوت احوت استحبابیه یا احوت احوت وجوبیه؟ شما اگه میگید ها احسن، چون فتوایی در این مسئله نداشت جلوترش و بعدش فتوا نیست، پس اینجا معلوم میشه اونجا گفته اقوا جوازه، اینجا احتیاط وجوبی کرده بر این که جایز نیست، خلاهم دوتا با هم تناقض داره دیه. لذا آقای خویی تصریح کرده که این حرف اینجا با حرفی که در بیع میته و در مسائل میته ذکر کرده سابقا با هم تناقض داره. هاش بعضی حواشی هم دلش هست که این حرف با حرف سابق منافات داره. بل الاحبت عدم و استعمالها فی غیر ما یشترط فیه طهاره ایزن و کذا غیر الظروف من جلده ما. بله، حالا این در ظرفش بود که از میته و نجس العین درست شده بود، در مایشترت لایجوز و در مایشترت حالا احبت جایزه جایز نیست علایانی، و اگر غیر ظروف از جلد نجس العین ظرف درست نکردم و از میته ظرف درست نکردم، یه گوسفندی مرده من این پوستش رو برداشتم زیر خودم میندازم، گرمدیه، نجس و پاک بودن که در گرمی فرق نمی کنه. الان یار این پوست، این پوستک را گذاشتم زیر پام و استفاده ازش میکنم. آیا این جایزه؟ مرحوم سید میگه و کذا غیر و ظروف من جلده ما، یعنی اونم احوت لایق شد. اینم با حرف سابق منافق داره، به جهتی که در نجس حتی در میته هم مرحوم سید داره، میته و نجس العین در غیر مایشترت و فی اتحاره اقوا جواز الانتفاعه مطلق. بلکه اینجا مسئله را آمدن احتیاط واجب کردن، از عبارتی که معلوم میشه احتیاط واجب کردن که لایجوز. این دوتا با هم تناقض داره، مگر بگیم فتواش فرق کرده، یه فقها تغییر تبدیل میاد. حالا بلکه یه مطلب دیگر این که اینم معلوم میشه احتیاط لایترکه، یعنی احتیاط واجبه. چون ببینید انتفاعی که از میته و نجس از هر چیزی فرق نمی کنه، حالا این ما بحثمون در نجسه، نجس العین و میته است، یه باره که انتفاعی که از اون میبریم استعمالم بر صادقه. گاهی انتفاع میبریم بلکن استعمال صادق نیست. حالا من یه مختصر فرقی بگذارم که انتفاع با انتفاع میبرم استعمال صادق نیست، بعضی از انتفاعات میبرم که استعمال صادقه. استعمال اون یکی ظاهرا خود عین باقی باشه و شما ازش انتفاع ببرید، مثل این ظرفی که از جلد میته درست کردی یا جلد نجس العین درست کردی، آمدی این استعمالش کردی در اکل و شرب یا استعمالش کردی در وضو و غسل. این استعمال هست، انتفاع هم هست، انتفاعی از ناحیه استعمال پیدا شده. گاهیه که نه، من وقتی که میخوام انتفاع ببرم انتفاع به اعدام اوه، اعدامش میکنم، یعنی از بی میبرمش. مثلا فرض بگیرید یه جلد میته هست، جلد میته فرض بگیرید من انتفاعی که میبرم پای درخت میکنم، کود درخت باشه، کود درخت باشه، یا یه چیزی هست که نجس هست ولیکن من میدم موش بخوره که بیمیره، یعنی اعدامش میکنم. این انتفاع بردم، انتفاعش به غیر استعماله. استعمال اونه که مثل باب اجاره میمونه، اجاره میگن آدم این اونیه که عینی میشه اجاره داد که بشه باقی باشه و انتفاع ازش ببری، پول نمیشه اجاره داد. کرایی که میان اجاره میدن، این زرگرا میگه، یه کسی از رفقا نقل کرد که این زرگرا خیلی میان اجاره میدن یه مدتی اجاره و بعد او هم بهش میگن که بفروششو بخر، آخر کارگه شد بعد از مدت اجاره همون وزن و همون مقیاس به ما پس بده. اونی که اجاره نشد، اجاره اونیه که عینش باقی باشه انتفاع ازش ببره آدم. مثل خانه است که من اجاره میدم به شما، شما سکناش را فرض بگیرید ازش استفاده میکنید، عینش باقیه. شخص خودش اجیر میده، میاد بنایی میکنه، بنایی میکنه، خیاطی میکنه، رمالی میکنه، چکالی بقالی از این کارها هر کاری میکنه. علایالین حساب مسئله این است. پس استعمال آن است که طلب عمل کردن اون چیه، یعنی کان من او را از او استفاده میکنم بلکن عین باقیه. و اما نسبت به غیر از انتفاع غیر استعمال که مرحوم سید داره و کذا، یعنی ما یشترط فی الطهاره لا یجوز، انتفاعش در غیر ما یشترط فی الطهاره لا یجوز بلو استعمال. قسم سوم اونیه که انتفاع از او میبرم در غیر ما یشترط فی الطهاره ولیکن استعمال نیست، غیر استعماله، یعنی اعدام موضوع میکنم، موضوع را از بین میبرم. همه این سه قسم را میگه جایز نیست. و در سابق اونی را که گفته لایجوز قسم اوله، اما قسم دوم که انتفاع با استعمال، انتفاع به غیر استعمال، هر دوتاش در غیر ما اشترطب که داره یا جوز و اشکالی نداره. حالا من بحثی دیگه روایات داره، من روایتش هم نوشتم که بریم اون کتاب رو، روایتش هم نوشتم که دو دست روایات داریم، نمیشه نفر نمیشه جمعش کنیم. جمع نمیشه کرد آقا جون، نمیشه دیگه. ما گفته بود که ما حرف امام باید خیلی زور بزنیم این طرف و اون طرف، آخرش هم میگیم که علمش نزد خودشونه، اونا ادرا به ما فلبیت، اونا خودشون میدونن. اما فقه آقا جون بشر که الانسان معلوم نسان، به علاوه مرحوم این علامه مجلسی بس کی ذهنش جولان داشته، در یک کتاب میبینی 3-4 تا فتوا داره، جولان داشته. گفت که مرحوم آغازی ها یه وقتی گفته بود که من دلیل انسداد را 6 مرتبه یا 7 مرتبه نوشتم. هر دلیل انسداد را، دلیل انسداد یه کسی نمیخونه، کسی نمیخونه خیلی، علایاله ایشون میگفت که 6-7 مرتبه مثلا میگفته که من نوشتم اینطور چیزی. علایاله میشه که تغییر فتوا داده بشه، چون روایات معروف و مشهور، حالا اینا برای دونر کنم، خیلی هم معروف و مشهور، اینه که لا یجوز الانتفاع بالمیت ولا بنجس العین، لا یجوز، معروف، معروف اندل اصحاب اینه. ولیکن آقایون که آمدن روشن فکری کردن، آمدن مخالفه مشهور جا گفتن، به گفتن یجوز الانتفاع فی ما یشتره فی تاره، لا یجوز، ولیکن فی غیر ما یشتره تاره به نحوه اطلاق هر سه قسمش، هر سه قسمش یجوز، یعنی هر دو قسمش جایز. ولیکن مرحوم سید در اونجا گفته جایزه، اینجا گفته جایز نیست. من شش به اختلاف روایات مانعه داریم، روایت مانعه داریم، روایت مجوزه هم داریم. روایت مانعه و مجوزه را خواستن جمعش کنن یا روایت مانعه را حمل بر کراهت میکنیم، میگیم چون روایت مجوزه صریح است، اون ظاهره، اون ظاهره در نهیه، این صریح در جوازه، و اگر صریح با ظاهر جمع شد، حمل ظاهر را دست از ظاهر ور میدارن، اون را حمله بر کراهت میکنیم. یا اینطور، یا اینه که بگیم اونی که گفته لا یجوز، لا یعنی فی ما یشترط فی تاره مطلقه ده، این که لا یجوز انتفاع به میته، هل یجوز الانتفاع به میته، قال لا، دو تام روایت هست، دو تا روایت هم معتبره، یکی روایت علی بن مغیره سعی هست، یکی هم روایت ظاهرا بزنطیه، بزنطیه که در نوادر مرحوم ابن ادریس نقل میکنه، به نوادر از کتب معتبره تصحیحش کردن، و این دو تا روایت معتبره هست که لا یجوز. یک روایت داریم که یجوز انتفاع به بیته، سوال کرده که جایزه، اونم روایت معتبره، یجوز، گفته بله یجوز. حالا این دو تا روایت که داریم چیکار میکنیم؟ باید جمع بین این دو روایت بکنیم، یا روایات مجوزه میگیم چون صریح در جوازه، گفته یجیب و میته علیات غنم است که سنگین شده، در اون طرف کوهستان ها جبل بوده که گوسفندهایی داشتن، دنبه هاشون خیلی سنگین میشده، این بیچاره گوسفندا نمیتونستن راه برن، میمیدن خیچی میکردن، میمیدن میبریدن، حالا دردشون میمیده یا دردشون نمیمیده، علایال این کار را میکردن برای اینکه یک قدی آدم مثل آدمی که چاق میشه نمیتونه راه بره، خلاصه یک چیزی بخوره رژیم میگیره تا لاغر بشه، علایال این رژیمش همینطور بوده که میمیدن دنبه ها را، بعد ازش برمونده که میشه بیش کنن، گفت الله جزیبه ها و یسرجبه ها، آبش میکنی و ازش استفاده میکنی در روغن کراه، این پس معلوم میشه انتفاع بهش جایزه، انتفاع بهش در غیر خوردن و اکل و شرب و اینا جایزه. پس بنابراین میگیم که این، یا میگیم این روایت چون صریح در جوازه، اون روایت گفته لا یجوز، این ظهور در حرمت داره، اون دست از ظهور برمیداریم، حمله بر کراهتش میکنیم. یا اینه که میگیم نه، این که گفته هل ینتفع بها قال لا، یعنی به نحوی که در مزکا انتفاع بهش میبری، یعنی در مایوش در تو پیتاره. پس اینا روایاتیش اینطور هم کردن، لذا دست از حرف مشهور برداشتن، با اینکه مشهور قال المعروف المشهور بر این است که لا یجوز الانتفاع بالمیت ولا بنجس العین مطلقا، ما مشترط به طهارت باشه یا نباشه، استعمال صادق باشه یا نباشه. بلکه آقایون مثل مرحوم سید اونجا دست ازش برداشته، اینجا آمده اعتیاد کرده، مرحوم آقای خویی هم این میکنه. علایال این مسئله بحثش تمام. یه بحث دیگری ها، ولی فرق نمی کنه جلودش با غیر جلوده، چون از بابی که جلد میته هست نجس العینه، نه اینش فرق نمی کنه. بله حالا مثلا خود روایتش من آدرسش رو نوشتم، شما میتونید ببینید در باب نجاسات این مال هست یا گذاشتمش اونجا. نه باش خصوصیتی نداره.